صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. سومین چهارمین آیه از آیات امثال القرآن آیه ایست که تلاوت کردم، یعنی آیه 74 سوره بقره است. این آیه درباره بنی اسرائیل است، مخاطب اونها هستند، و مثال جالبی درباره سنگدلی بنی اسرائیل در این آیه بیان شده که موضوع سخن امروز ماست و بحث تفسیری ما بر محور این آیه دور میزند. بنی اسرائیل در طول تاریخ پرونده تاریک و سیاهی دارند. قومی بودند متعصب، لجوج، بهانه‌جو، خودبرتربین، نسبت به انبیایشون بسیار کینه‌توز، در مقابل حرف حق نفوذناپذیر. اینها از ویژگی‌های قوم بنی اسرائیل است. در صدر اسلام هم بر ضد مسلمین کارشکنی زیادی کردند، حالت منافقگری مخصوصی داشتند، گاهی با مسلمانان هم پیمان می شدند، اما از پشت خنجر به مسلمین می زدند. بعد از اون هم در طول تاریخ عداوت بنی اسرائیل با مسلمانان تمام نشد و در عصر و زمان ما که می دانیم به اوج خود رسیده است و می توان گفت بیشترین ضربات رو همین بنی اسرائیل یا بخش خاصی از اینها به نام صهیونیست ها بر مسلمین دارن وارد می کنن. منشأ فسادن، منشأ جنایت و آدم کشی هستند، منشأ تفرقه و نفاق هستند. واقعا مظالمی که بنی اسرائیل در طول تاریخ داشتن و در عصر زمان ما دارن اگر احصا بشود، کتاب بلکه کتاب ها از مظالم اینها تشکیل می شود. اینها به پیغمبرشون رحم نمی کردن. حضرت موسی دل پرخونی از بنی اسرائیل داشت. وقتی در مقابل پیغمبری که هادی اونهاست چنین باشند، در مقابل دیگران تکلیفشان معلومه. به هر حال این آیه 74 دنبال یه داستانه. من بعد ذالک اشاره به یه داستانه. و اون داستان، داستان معروف گاو بنی اسرائیله که از آیه 67 تا 73 7 آیه از سوره بقره مربوط به داستان گاو بنی اسرائیل است که من یه اشاره اجمالی به آن می کنم، بعد وارد تفسیر آیه مورد بحثمون می شویم. حاصل ماجرا تقریبا چنین بود که در میان بنی اسرائیل قتل مرموزی واقع شد. و این قتل سبب شد که طوائف بنی اسرائیل بر ضد هم بپاخیزند. معمولا وقتی یه حادثه‌ای واقع می شود، جمعیت هایی که با هم خورده حساب دارن، این گردن اون میندازه، اون گردن اون میندازه، و همین سبب میشه همدیگر رو متهم کنن. طوائف بنی اسرائیل هم که با هم رقابت داشتند، این قتل رو به گردن هم انداختن. واقعیت قتل این بود که یه جوانی بود، یه عموی ثروتمندی داشت، عمو پیر شده بود، از دنیا نمی رفت و ثروتش به ارث به این پسر عمو، پسر برادر می رسید. این جوان برای مال دنیا بلند شد، عمویشو کشت. بعضی هم میگن ازدواج با دخترش میخواست بکنه، یا ثروت بود یا مسائل جنسی بود. همین دو عاملی که در طول تاریخ چقدر جنایت به خاطر ثروت و به خاطر این مسائل جنسی انجام شده. به هر حال یکی از این دو جریان بود، و این جوان آمد کشته عمود انداخت وسط جاده در میان قبائل بنی اسرائیل، و هر کدام به گردن دیگری انداختن. خود این جوانم که قاتل بود داد فریاد، یخه چاک کرد، به سر خودش میزد، خاک بر سر خودش میپاشید که ای وای عموی منو کشتن، بیایید و داد منو از این قاتل بگیرید. کار بالا کشید، فتنه عظیمی در میان بنی اسرائیل برپا شد. الان است که این قبیله ها در مقابل هم سفارایی می کنند و به جان هم می افتند و کشتار وسیع روی می دهد. فتنه ای که معلوم نیست آتشش کی خاموش شود. موسی بن عمران دست به دعا برداشت و به دامن لطف خدا متوسل شد که خداوندا این قاتل رو معرفی کن، آتش فتنه خاموش شود. بسیار خوب، موسی از طریق اجاز، من این آتش رو خاموش می کنم. گاوی رو بخرن، ذبح کنن، قطعه ای از بدن این گاو رو بر این میت بزنن، بر این شخص مقتول برمیخیزد و شهادت میدهد که قاتل من کیست. معلومه این راهش تنها معجزه است، دیگه از طرق عادی یه همچین چیزی امکان پذیر نیست. دستور صادر شد، ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خدا به شما دستور میده یه گاو بکشید. مولای حکیمو کلام هم اطلاق داره، به قول ما طلبه ها در مقام بیانم هست، قید و شرطی هم بهش نزده، دلیل بر عموم اطلاقه. یعنی یه گاو به هر شکل، به هر رنگ، به هر سن، به هر سال عامه. اما این جمعیت بهانه‌جوی متعصب که اصلا دلشون میخواست آشوب و فتنه برپا کنن، آمدن پیش موسی. موسا سن و سالش باید چقدر باشه؟ باید منتظر بنشینم وحی نازل بشه. وحی نازل شد، سن و سالش نه پیر باشه نه چندان جوان و کم سن باشه، بینابین باشه. برید و گاو زب کنید، دیگه معطل نشید. رفتن و برگشتن، موسا رنگش چه رنگی باید باشه؟ باید وحی نازل بشه. وحی نازل شد، رنگش هم باید زرد یک دست خالص باشه. حالا اینها ای لجاجت میکنن، ای خداوندم بارشون رو سنگین تر میکنی. آدم لجوج تازیانه لجاجتشو در همین دنیا میخوره. بروید و تمام کنید. رفتن، دو مرتبه برگشتن، موسی این گاو باید چیکاره باشه؟ گاو آبده باشه؟ گاو شخم کنه زراعت باشه؟ گاو سواری باشه؟ چه رقم باشه؟ باز موسی گفت نه این باشه نه اون باشه. بالاخره همه ی حرفاشونه که زدند و به زحمت زیاد و خرج گزاف گاو پیدا کردند و کشتند و به بدن اون میت زدند و قاتل خودشو معرفی کرد، داستان مفصلی. این هفت آیه که در قرآن تمام میشه، آیه بعدش که آیه 74 آیه موضوع بحث ماست. قرآن میگه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد از این بهانه جویی ها، فتنه انگیزی ها، ایجاد اختلاف ها، تمرد از فرمان پیغمبر و وحی آسمانی، بعد از اینها قست قلوبكم، دلهای شما سنگ شد، سخت شد، قسی القلب شدید. فهیه کل هجاره تشبیه میکنه قلب سخت بنی اسرائیل رو به سنگ. او اشد و قسوه، یا از سنگ هم سختتر. مفصلان در این او و تفسیر او بحث هایی دارن. اول خداوند می فرماید دلهای اینها مثل قطعه های سنگ شده بود، بعد می فرماید یا سختتر، کدامش درسته؟ کل حجاره درسته؟ او اشد و قسوه درسته؟ مثل سنگ بود یا سختتر بود؟ تفسیرهای متعددی کردن. بقیده ما همون تفسیری که او کسیب من از سما ما داشتیم، گفتیم منافقین درجات دارن و این تشبیه ها برای منافقین مختلف است. در باره او اشد و قسوه هم همون تفسیر میگیم، میگیم افراد سنگ دل مختلفن، بعضی ها قلب هاشون کل حجاره است مثل سنگ، گروهی دیگر از این هم سخت تره، اشد و قسوه است، یعنی سخت تر از سنگ خارا. پس این او بیان گروه های متفاوت سنگ دل بنی اسرائیل. بعد قرآن توضیح می دهد مگر می شود قلبی سخت تر از سنگ باشه؟ سنگ هیچی نداره، قلب هم مثل اون شدیدتر. قرآن توضیح می ده، میگه این سنگ ها دارای برکات زیادی هستن. سه برکت از برکات سنگ ها رو قرآن شهر می ده. ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، بعضی از سنگ ها هستند در دل کوه ها می شکافند، چشمه های آب و نهرها از اونها جاری میشه، زمین های وسیع رو سیراب میکنند، گل ها، گیاهان، درختان، میوه ها، حیوانات استفاده میکنند. يتفجر منه الانهار، می جوشه، چشمه های جوشان آب زلال از دل سنگ در آمده. سنگ ها این آب باران و آب برف رو در خودشون ذخیره کردند و مخزنی ساختند و یه گوشه شکافته شده، گاهی رخنه می کنند و آب گوشه رو می شکافه، گاهی زلزله میاد سنگ ها تکان می خورند، شکافی وسطش پیدا می شود، نهر آبی جاری می شود. این یکی از برکات سنگ ها. سنگ یه چنین آب زلالی از اون سرازیر میشه، اما دلهای سخت و سنگین بعضی از انسانها اصلا تراوش آبی نداره، نه آب جوشان فضیلتی، نه آب جوشان رحمتی که مایه سیراب شدن تشنگان و تشنکامان شود. برکت دوم این است، بعضی از کوها یه همچین آب جوشانی ندارن، اما ترکهایی میان این سنگها پیدا میشه، از این ترکها آب کمی تراوش میکنه قطره قطره، جمع میشه اونجا یه حوضچه کوچکی، تشنه ای از اینجا بگذرد لااقل سیراب میشه. اگر بیابانها رو آباد نمی کنن، اگر در وسعت زیاد تیر و وحش رو سیراب نمی کنه، اما یه مختصر آبی برای تشنکامی در اینجا فراهم شده و این منها لما یشققو. یشققو این ترک هایی است که سنگ ها میخورند و از لابلای این ترک ها گاهی آب تراوش میکنه و اون پایین یه مخزن آب کوچکی پیدا میشه. این دلهای سنگین بنی آدم گاهی این مقدار هم تراوش خیر و برکت نداره. و این منها لما یهبط من خشیت الله. بعضی از اینها هستند سنگ ها از بالای کوه از ترس خدا به زیر میفتند. این جمله در میان مفسران خیلی موضوع بحث واقع شده. اولا ضمیر ان منها لما یهبط منها ضمیرش به چی برمیگرده؟ ظاهرش این است به هجاره. اولی به هجاره بود، سنگ بود، دومی هم سنگ بود. سنگ هایی میشکافد و چشمه های آب جاری میشه، سنگ هایی ترک میخورد، قطرات آب نمایان میشه، سنگ هایی از بالای کوه از خوف خدا به زیر میفته. ظاهر اینه. اما چون نتوانستن تفسیری برای این کنن، مگر سنگ هم خوف و خشیت داره؟ مگر اون هم ادراک و خردی داره که از خوف خدا از اون بالای کوه به زیر میفته؟ نتوانستن بعضی ها تفسیر کنن، گفتن ضمیر منها به قلوب برمیگرده. یعنی بعضی از دلها هست که هبوط از خشیت خدا میکنه و در مقابل خوف خدا به زمین میفته. بعضی از دلها. ولی نباید ما اصرار داشته باشیم که ضمیر رو بد معنی کنیم. ضمیر ظاهراً به همون سنگ ها برمیگرده. چرا هم سنگ ها از خوف خدا از کوه ها میفتند؟ خب آیه دیگر قرآن داریم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اونجا رو چطور معنی میکنید؟ ضمیر اینجا رو به قلوب برگردوندید، اونجا رو چه کار میکنید؟ قرآن میگه اگر این قرآن بر کوه نازل میشد لرأيته متصدعا، شکاف میخورد. از خشیت خداوند متزلزل و لرزان میشد. باید یه تفسیری کنیم که با اون هم بسازه. از این گذشته قرآن مجید میگه و این من شیئن الا یسبحه بحمده، تمام ذرات عالم تسبیح خدا میگن. سنگ ها، برگ های درختان، قطره های آب دریاها، ستارگان آسمان ها، دانه های اتم، ذرات وجود انسان و حیوان و شجر و نبات و گیاه، همه اینها ذکر خدا میگن. باید یه تفسیری درست کنیم، پیدا کنیم که با تمام اینها سازگار باشی. تفسیر همه اینها همان است که بعضی از دانشمندان و فلاسفه بزرگ و محققین فرمودن جمادات که ما میگیم درک ندارن، درکی شبیه ماست و ما نمیدانیم اینها درک دارن یا نه. اینا هم در عالم خودشون دارای درک و شعوری هستن. تمام عالم زنده است، تمام ذرات موجودات دارای شعور درونی هستند، چه ما بدانیم چه ندانیم. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه اینها تسبیح خدا میگن و شما تسبیح موجودات رو نمیفهمید. پس این قطع سنگی که از بالای کوه به زیر افتاد ممکن است از خوف و ترس خدا به زیر افتاده باشه. چه دلیلی بر نفی این معنا داریم که بیاییم آیه رو توجیه کنیم و تفسیر بر خلاف ظاهر کنیم؟ بسیار خوب، تا به اینجا قرآن مجید دلهای سنگین بنی اسرائیل رو که تخلف از فرمان موسی بن عمران کرده بودن تشبیه به سنگ ها، بلکه گروهی از اونها از سنگ هم بدتر، برای اینکه سنگ برکاتی داره اما این دل انسان وقتی به اون حالت خشونت آمد و انسان سنگ دل شد، ببینید هیچ تکانی نمیخوره، عواطف در اون میمیره. اجازه بدید من این جمله رو عرض کنم، اصلا معنی قساوت رو ببینیم چیه تا بتوانیم به حقیقت این آیه برسیم. در وجود انسان دو نیرو هست، یکی نیروی عقل و خرد و دیگری نیروی عواطفه. عقل و خرد اون دستگاهی است که انسان به وسیله اون حقایق رو میفهمه، فهم و شعور و ادراک در مسائل زندگی به وسیله عقل و خرده. اما یه تشکیلات دیگری هست به نام عاطفه و عواطف که انسان به وسیله آن مسائل اخلاقی، مسائل انسانی رو درک میکنه. ما اینجا نشستیم ناراحتیم، چرا؟ در الجزائر پشت سر هم زن و کودک و انسانهای بیگناه به وسیله یه عده جلاد، حیوانات درندهی به نام انسان، با تحریک اجانب و خارجی ها دارن سربریده می شوند. اون عاملی که ما رو ناراحت می کنه اسمش عاطفه است. ما از اینجا قصه می خوریم برای برادران و خواهران افغان که بیش از 10 ساله در چنگال یه عده‌ای از سرانشون که چیزی جز زبان اسلحه رو نمی فهمن گرفتارن. بعضی ها میگن 50,000 نفر، مجموع این جنگجویان بیشتر نیستن. تمام ملت افغانستان بیچاره شد، داشتن رو به سوی صلح می رفتن که این گروه طالبان با تحریک کیا که می دانیم پیدا شدند و آتش جنگ و شعله ور ساختن. ما نمیدونیم اینها در چه وضعی زندگی میکنن، بسیار دردناک. در جنوب لبنان برادران مسلمان ما، در سرزمین های اشغال شده، در کشمیر، در نقاط مختلف، واقعا ما ناراحتی. این ناراحتی مربوط به خرد و عقل نیست، مربوط به عاطفه. مادامی که عواطف در جوامع بشری زنده است، جوامع بشری زنده است. مرگ عاطفه ها مرگ انسان هاست. وای از اون روزی که انسان بر اثر مادیت و دنیا پرستی و هوا پرستی عواطفش بمیرد. هیچ جانوری از این انسان بی عاطفه خطرناکتر نیست. این بمب‌های شیمیایی رو کیا می‌سازن؟ وسایل کشتار جمعی رو کیا می‌سازن؟ بشرهای بی سواد؟ نه، دانشمندان دنیا هستن. فرمول‌های اینها بسیار بسیار پیچیده است. عالم، دانشمند، درس خونده، دانشگاه دیده، به مقامات والا رسیده، عاطفه نداره. عاطفه خودش رو فروخته است با حقوق دلار بیشتر. هیچ فکر نمی کنه این بمب میکروبی که من می سازم، این بمب شیمیایی می سازم، فردا در حلب چه می افتد؟ 5,000 نفر در یه ساعت همه نابود می شن، مثل برگ خزان روی زمین می ریزن، کودک های شیرخوار در آغوش مادر می میرن، بیماران بیمارستان ها می میرن، حتی حیوانات بیابان، درختان، همه در شعاع وسیعی نابود می شود. هیچ فکر اینو نمی کنی. مرگ عاطفه است. قصد قلوب کن، این قساوته. از سنگ هم بدتره. سنگ برکاتی داره، جنایات نداره. سنگ اگر به پای کسی هم بخورد، پای کسی زخم میکنه، میشکنه. اما این قلب سنگین بشر بمب‌ها و سلاح‌هایی میسازه که وقتی از اونجا میاندازن یه شهر نابود میشه. هیروشیما و ناکازاکی دو شهر ژاپن رو چینا بود کرد. همین مدافعان حقوق بشر بودن دیگه. اون خلبانی که بمب اول اتمی رو پرتاب کرد روی شهرهای ژاپن، میگه وقتی انداختم یه مقدار دور شدم، دیدم در عرض چند ثانیه آتشی مثل خیمه تمام شهر رو گرفت به ارتفاع 100 متر. تمام شهر رفت زیر آتش. هنوزم بعد از گذشتن ده ها سال آثارش باقیه. عاطفه انسان اگر بمیرد مبدل به موجودی می شود از هر موجودی خطرناکتر. ثم قست قلوب بکن. الان صحبت می شود که آقا این مینهای ضد نفری که در دنیا درست شده اینا خیلی خطرناک. الان شاید بیش از 20 میلیون از اینها در نقاط مختلف دنیا از آثار جنگ ها باقی مونده که هر کدام اینها ممکن یک یا چندین انسانو نابود کنه یا دست و پاش قطع کنه. بیایید و تصمیم بگیریم در آینده دیگه مین ضد نفر درست نکنی. حالا تانک رو در هم بشکنی، انسان چرا دست پاش قطع بشه؟ جنگ هم باید بازی انسانیتی تو جنگ هم باشه. درست جنگه در دعوا حلوا بخش نمی کنن، ولی جنگ هم یه اصولی داره. همه موافقت میکنن، دولت آمریکا موافقت نمیکنه که مینهای ضد نفر در دنیا ممنوع بشه. سلاحهای کشتار جمعی رو بیایید ممنوع کنیم، همه موافقت میکنن، این مدافعان حقوق بشر مخالفت میکنن. ثم قست قلوب کن. تشکیلات اینها زیر فشار همین بنی اسرائیله. فهیه کل هجاره است اشد و قسره است. حالا یه پوشش های دروغینی به نام حقوق بشر برای خودشون درست کردن، از هر کسی میخوان انتقام بگیرن میگن ضد حقوق بشری، و هر کسی بخواهند بله یه وسیله میچسبانن. نمونه کارشونم در همین دیروز دیدید و طلبکارم هستن، از همه اصلا به صورت طلبکار دارن حرف میزنن، با هر کی صحبت میکنن طلبکارن. اینقدر آدم های پر رو. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قسوة. خب فهمیدیم که قساوت یعنی مرگ عاطفه ها. گاه عاطفه ضعیف میشه، کالحجاره میشه، گاه به کلی نابود میشه، او اشد قسوة میشه. بعد در اینجا این نکته قابل ملاحظه است که در باره این که چرا این قساوت در دل انسان پیدا میشه، قرآن مجید در دو آیه انگوش روی عوامل قساوت گذاشته. ما انشالله فردا که روز جمعه است به احترام نماز جمعه برنامه هامون تعطیله، روز شنبه باز میریم دنبال مسئله قساوت، عاطفه، مرگ عاطفه های مسئله مهمی هست. در احادیث ما هم خیلی درباره قساوت بحث شده، از کجا سرچشمه میگیره. فعلا من دو تا آیه و یه روایت رو براتون بخوانم بتوانیم این بحث رو کامل کنیم. قرآن در آیه 13 سوره مائده میفرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، بازم درباره یهود ظاهرن، این بنی اسرائیل پیمان شکنی کردن، ما اینها رو لعن کردیم. و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلهای اینها رو سخت کردیم. یعنی پیمان شکنی عامل سنگ دلیست. پیمان خدا را میشکنن، پیمان پیغمبر رو میشکنن، پیمان انسانها رو میشکنن، پیمان بشریت رو زیر پا میذارن، پیمانی برای کسی قائل نیستن. پیمان اینها پیمان با منافعشون هست و پیمان اینها پیمان با اسلحه شونه. همین دیگه با کسی پیمانی ندارن. چهار روز جنجال راه میاندازن، بیایید بساط صلح و سازش و اینها رو راه میاندازیم و نمیدونم اون شهر اسلو بریم و قرارداد بنویسیم و یکشون میره یکی دیگه میگه، همه رو زیر پا میذاره. پیمان شکن بودن و هستن. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، ما اینها رو لعن کردیم، روی آرامش هم نمیبینن در دنیا. و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلهای اینها سخت شد. آیه دیگر داریم، آیه 16 سوره حدید، دقت بفرمایید. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا زمان آن فرا نرسیده است که افرادی که دم از ایمان میزنند دلهای اونها از خوف خدا ترسان بشود و در مقابل حقی که از سوی خدا نازل شده تسلیم شود؟ یعنی ای انسان تا کی در خوابی؟ تا کی جلو چشمت میبینی برادران، خواهران، پدران، مادران، فرزندان، همسایگان دارن یکی پس از دیگری میروند، هر کدام اینها یه اختاری است که از سوی اجل برای تو فرستاده میشه. چه تفاوت میان من و همسای من؟ یعنی مرگ برای او هست برای من نیست؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا زمان این فرا نرسیده ای بشر بیدار شوی و بیایی به سوی حق؟ تا کی در خواب بودن؟ تا کی بیراه رفتن؟ تا کی از خدا دور موندن؟ تا کی؟ بعد می فرماید ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، این مؤمنان نباید مثل این بنی اسرائیل باشن، جمعیتی که اوتوا الکتاب من قبل بودن، کتاب آسمانی داشتن، فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، زمان طولانی بر اونها گذشت، دلهای اونها سخت شد. این طال علیهم الامد یعنی چی؟ نکته اینجاست، چند تا تفسیر شده که همش میتوانه درست باشه. اول معنی طال علیهم الامد یعنی زمان طولانی شد، یعنی زمان فاصله میان انبیا زیاد شد، یعنی انسان وقتی از زیر برنامه تعلیم و تربیت انبیا دور بمانه سنگ دل میشه. سنگ دلی خاصیت دور موندن از تبلیغات و تعلیمات. جوانهاتون رو به این مجالس بیارید، برادرانتون بیارید، فرزندانتون بیارید، اگر فاصله میان شما و قرآن، میان شما و این برنامه ها، میان شما و این جلسات بیفتد، دلها سنگ میشه. طال علیهم الامد فقست قلوب، بشر باید مرتب غذای روح بهش برسه، اگر غذای روح بهش نرسد عواطف او میمیرد، سنگ دل میشود. معنی دوم گفتن یعنی عمر طولانی پیدا کردن، اقوامی بودند به واسطه عمر طولانی خدا رو فراموش کردن. نکنه مثل اونها باشی؟ میگه حالا کی موقع مرگش رسیده، مرتب به فکر دنیا بودن، مرتب به فکر زر و زیور بودن. بعضی هم معنی سومی گفتن طال علیهم الامد یعنی عذاب الهی نرسید، گناه کردن عذاب نیامد، گناه کردن عذاب نیامد، گناه خبر مبری نیست، اگر بود لابد یک مجازاتی، عذابی، چیزی میرسید. خدا به شما رحم کرد، در مقابل گناه مجازاتتون نکرد، مصداق طال عمل شد، عمد شد، سوء استفاده نکن. بعضیا همین باعث سنگدلیشون میشه. از این معلوم میشه گاهی مجازات الهی برای جلوگیری از سنگدلی ها لازمه. گاهی حوادث دردناک در فلسفه آفرینش باید باشه، اگر نباشه فقصد قلوب. یه حدیث هم بخوانم دنباله بس انشاءالله روز شنبه و امروز انشاءالله استفاده از توسلات برادرمونم در این شب جمعه ماه رمضان پیدا میکنیم، استفاده میکنیم. عن علی علیه السلام، اینو از علل و شرایع نقل میکنم، صفحه 81، قال، دقت بفرمایید، ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب، یعنی چشم ها خشک نمی شود مگر به واسطه اینکه دل ها سنگ شده. هیچ وقت حال گریه پیدا نمی کنه، هیچ وقت حال تضرع بر درگاه خدا پیدا نمی کنه. جوانی آمده بود پیش من در مسجد الحرام، گفت اولین سفر آمدم اینجا، عالمی باد باشه اما اصلا حال عبادت ندارم. گفتم حتما گناهانی کردی، برو اول توبه کن. ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب، چشم ها خشک نمیشه مگر به خاطر اینها که دل ها سنگین میشه. و ما قست القلوب الا لکسرت الذنوب، الله اکبر. و ما قست القلوب، دلها سخت و سنگین نمیشه، عواطف نمیمیره مگر به واسطه گناه زیاد، الا لکثرت الذنوب. گناه زیاد شد انسان سنگ دل میشه، سنگ دل که شد حال عبادت نداره، حال مناجات نداره، عاطفه نداره، رحم نداره. دنیا نابود بشود، خانه او آباد باشه برای او کافیه. این موجود خطرناکی که اسم خودشم انسان گذاشته، کثرت گناه باعث سنگدلیه. عوامل سنگدلی بسیار است. انشاءالله در یه بحث آیندهی که بحث خوبی خواهد بود خدمتتون شرح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد.